بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم میلاد مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و اظهار تأسف میکنیم از اینکه در عید و عزای ایشون معمولا کمتر میشه که یکی دو تا جمله از خود ایشون گفته بشه. همه از محبت به فاطمه میگن ولی کمتر زن و مردی حتی در کشور ما که بیشترین ارادت هست به ایشون حتی دو تا جمله معمولی از فاطمه سلام الله علیها شنیده. دو تا جمله معمولی و این بسیار تأسف انگیزه و بیشتر اشکال البته به رسانه ها و به مربیان و معلمان به حوزه ها به دیگران مربوط بشه، کسانی که باید به مردم فرهنگ بدن و به جای فرهنگ فقط اظهار محبت منتقل میشه. البته خود محبت به اهل بیت، محبت به پیغمبر کارگشاست و بسیار مهمه، اما حتما کافی نیست. ضمن اون که محبت هم بدون معرفت نمیشه اصلا. تظاهر به محبت یا ادای محبت هست، اما محبت حقیقی حتما باید ریشه معرفتی داشته باشه، یعنی باید بدونیم که به کی محبت داریم. من چند تا جمله از ایشون رو عرض میکنم خدمت دوستان، شاید بعضیاتون و اکثر شما نشنیده باشید جمله های از ایشون رو، گرچه البته ایشون در طول تاریخ سانسور شدند و نه جملات زیادی از ایشون به دست رسیده و بسیاری از حتی دست کم چند سخنرانی تاریخی که از ایشون ثبت شده که اصل سخنرانی بوده حتی جزئیاتش ثبت نشده یا بسیار مختصر نقل شده. و اشعار ایشون که صدها بیت شعر از ایشون در تاریخ نقل شده که مونده و بسیار بیشتر از اینها بوده، اشعاری که ایشون سرودن با مایه های معرفتی، سیاسی، کلامی، عقیدتی، اخلاقی، تربیتی که اینا در تاریخ دیگه خیلی هاش نمونده و حذف شده. کمی اشاره میکنم به اونچه که ما به نام فرهنگ غرب باش چالش داریم که روشن بشه ما با چه چیزهایی مخالف نیستیم و با چه چیزهایی مخالفیم. مخالفت کلی و همطور کیلویی با غرب یا دفاع مطلق از اونچه که داره در جوامعی مثل جوامع ما میگذره، چه از طرف زنان چه در مورد زنان، نه در صدد دفاع مطلق تعصب‌آمیز هستیم از واقعیت‌های اجتماعیمون، نه در صدد رد مطلق هرچی که در جامعه ما نیست یا در غرب است به طور کلی. نه، روشن بشه که ما با چی موافقیم با چی مخالفیم به طور اجمال در حد وقت جلسه. و بخش آخر و مهمتر جلسه روایاتی است که من یادداشت کردم، آیات و روایاتی که در باب زن، حقوق زن، کرامت و شأن زن و احیانا وظایف زن در جامعه اسلامی وارد شده و اینا هم متاسفانه کمتر گفته و شنیده میشه که بتونیم این مقایسه رو درستتر انجام بدیم. اگر سوالاتی برسه مکتوب در رابطه با اون چی که عرض میکنم، اگر اشکالی و عرایض ما هست یا سوالی یا ابهامی زودتر به من بدن، من بتونم آمادگیشو دارم به سوالات جواب بدم، منتها قیمتشو شما باید بپردازیم چون جلسه طولانی تر خواهد شد. و یاد میکنیم از همه زنان اهل علم، همه زنان مسلمان حوزه‌ای، دانشگاهی، فرهنگی که در طول سالهای قبل از انقلاب و در طول این 20 چند سال تلاش‌های اون خانم‌ها بوده است و هست که فرهنگ انسانی و دینی رو در جامعه زنان ما زنده نگه داشته. زنان و زنان مجاهدی که در ساختن این انقلاب سهم اصلی و مهم رو داشتند و زنانی که در دوران جنگ در صف رزم نبودند ولی در واقع جنگ رو اونها اداره کردند و به خصوص زنانی که همسرانشون و پسرانشون رو به منطقه و زیر آتش فرستادن با چشم باز و بعد از شهادت اونها به همدیگه تبریک میگفتند و به زنانی که استارت این انقلاب رو زدند و از قبل از انقلاب یا سالهای بعد از انقلاب در تعلیم و تربیت دختران مسلمان تلاش کردند، کلاس‌ها، جلسات، درس و بحث‌ها. من به یاد میارم سال 56 که انقلاب شروع میشد، اون خانمایی که سنشون کمتره، دخترای خواهرایی که سنشون کمتره شاید ندونن انقلاب در مشهد و خراسان با انقلاب رو خانوما شروع کردن. اصلا تا قبل از تظاهراتی که در زمستان سال 56 که خانوما کردن اولین بار تظاهرات در مشهد، انقلاب به شکل تظاهرات عمومی در مشهد نبود، در خراسان. در واقع خط شکنان انقلاب خانوما بودن. نمیدونم 17 دی یا 19 دی 56 بود، همون روزایی که رضا شاه رژیم قبل روز کشف حجاب رو به عنوان روز آزادی زن اعلام کرده بود، این خانوما ریختند و در خیابان و اون تظاهراتی کردن عده‌شون بازداشت شدن و در واقع خدشکنان انقلاب بودن. بعدن مردا جرأت کردن اومدن تو میدون، یعنی خانم‌ها رفتن جلو گفتن نه ترسین خبری نیست بیان. این یک افتخار بزرگی است که زنان مسلمان ما داشتن. و خب بعضی از خانم‌ها تو همین جلسه هم بعضی از خانم‌ها هستن. من اون موقع نوجوان بودم ولی چون مادرم با اینها تو این جلسات بودن، تو همون تظاهرات هم ایشون بودن، افتخار مادر شهیدی هم دارن. ایشون نقل میکردن از اون چه که در همون تظاهرات بوده، شعارها، درگیریها و مقاومت دختران جوان در برابر پلیس فاشیست شاه و زحماتی که کشیده شده بعد قبل از اون و بعد از اون. زنانی که در دوره شاه به زندان رفتن، شکنجه شدن. چند وقت پیش من تو این یه برنامه تو تلویزیون مصاحبه با خانم دباغ داشتن میکردن، نمیدونم دیدین یا نه. خب این زن واقعا زن شریفی است که درس شرف و جهادت جهاد به همه مرد و زنها میده. کوچکترین، یعنی بخش کوچکی از زحماتی که این زنان و خیلی زنان که گمنامن و کسی نمیشناسشون، و ما به زنان گمنام درود میفرستیم، کسانی که در خانه زحمت جهاد پرورش فرزند رو، همسرداری رو و حفظ خانه به عنوان یک محیط سالم رو به دوش میکشن. و بزرگترین مجاهدین همین زنان هم، گرچه تو جامعه خیلی خواستن کار همسرداری و بچه داری و خانه داری رو تحقیر کنند، ولی کن این کار قابل تحقیر نیست. این بزرگترین خدمت به انسانیت و جامعه و سعادت جامعه از داخل خانه و یک خانواده سالم شروع میشه. و هیچ خانه‌ای بدون یک زن درست کار و با شعور و مدیر خانه سالم نیست. و زنانی که زنان با شرفی که بیرون از خانه به شوهرانشون کمک اقتصادی میکنن، در مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، ادارات، جهاد سیاسی، جهاد عدالت‌خواهی، همه جا نقش بازی کردن و مؤثر بودن و از همه مهمتر حفظ حریم خانواده. و تو روایت هم داره که بعضی ها مجاهدان گمنامند که تو زمین کسی نمیشناسشون ولی در آسمان ها مشهورند. مصداق مهمی از این حدیث من فکر میکنم زنانی هم که در گمنامی تلاش کردن. و از این جهت هم تبریک بگیم که خب یه دوره زنان مسلمانه که اهل فکر و اهل کلاس و جلسه و کار و اینا باشن خیلی کم بودن. قبل از انقلاب تعداد اینجور خانوما چند نفر بود؟ حالا مثلا در همین مشهد من سنم کم بود، ولی همون موقع خب من یادم میاد میشنیدم خانمایی که در همین مشهد تلاش میکردن، جلساتی گذاشتن، کلاسهایی گذاشتن. ما اینجا از زحمات همه خانمایی که اسمشون رو میدونیم و نمیدونیم، اونایی که قبل از انقلاب، در انقلاب و بعد از انقلاب در این سالهای اخیر زحمت کشیدن، دختران مسلمان رو در تعلیم و تربیت دختران مسلمان، از همه اونها تشکر و تقدیر بود کرد واقعا. و باعث افتخار است که امروز من واقعا در تهران، مشهد، قم، اصفهان، شهرهای مختلف رفتم، در بعضی سمینارهای داخل و خارج کشورم با زنان غیر مسلمان یا غیر ایرانی هم که تو جلسات بودن دیدیمشون. و اینو واقعا میگم بدون تعصب، زنان با شعور، آگاه، دقیق و متعهدی که ما تو ایران به خصوص بعد از انقلاب تو این 26 سال تربیت شدن، خانمایی که در حوزه، در دانشگاه، خانمای فرهنگی، در آموزش پرورش، من واقعا این رو عرض میکنم سطح شعور و درک خانمای ایرانی رو از بسیاری از این خانمها در جای دیگه چند گام جلوتر میبینم، چند گام جلوتر. من فکر میکنم هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران زنان بعد از انقلاب این طور پیشرفتی که داشتن در مسائل علمی، دینی، اجتماعی، سیاسی، در هیچ نقطه از دنیا چنین چیزی نبوده. و اهمیتش اینه که با حفظ حجاب و عفت و اخلاق بوده، نه بدون اینا. و اینا به نظر من از شای بزرگی جای تبریک داره هم به زنان ایران و هم به کل جامعه. من یکی دو تا حدیث از فاطمه زهرا سلام الله علیها یادداشت کردم خدمتتون بگم و دعوت میکنم همه کسانی که کار فرهنگی میکنن که از فاطمه زهرا فقط مسئله این که ایشون لای در و دیوار گیر افتادن یا مثلا گریه کردن، سخت جنین شدن، فقط ایناش نیست. اصلا این کارا چرا شد؟ چرا شد این کارا؟ علتش تفکر و فرهنگی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها منادی او بود. چرا یک زن جوان، یک دختر در واقع باید گفت 20 به روایت 18 ساله که به روایت مشهور و به روایت دیگه 23 ساله، حد اکثر 27 ساله، یعنی یک زن بسیار جوان اینقدر مؤثر بوده در طول تاریخ که هم آثار سیاسی، هم آثار فرهنگی کلامی، هم آثار تربیتی، هم آثار اجتماعی، تا همین امروز از عمق تاریخ تا امروز فاطمه منشأ اثره، فاطمه زنده است. فاطمیون و حرکت فاطمی در دنیا در طول این 1400 سال همیشه زنده بوده. و همین الان به شما بگم فرزندان اهل بیت که فرزندان فاطمه به نام بنی فاطمه شناخته میشن، در واقع قبل از اینکه بنو علی بگن، چون امیرالمومنین از زنان دیگری هم بعد از حضرت فاطمه فرزندانی داره، به فرزند به اهل بیت به اینا میگن بنو فاطمه. در واقع فرزندان فاطمه تاریخ رو ساختن. تو همین الان اتفاقاتی که تو دنیا میفته نقش سهم فرزندان فاطمه است. وقت از ایشون همین تعداد کمی که جملاتی که باقی مونده و سانسور نشده، اقلا اینا رو بگیم، بشنویم، بحث بکنیم و ببینیم علت اصلی اون مصائبی که بر سر ایشون آمد و علت اصلی این محبت و علاقه ای که هست این جملات و این طرز فکر و این رفتار بوده. یک کمی هم به مسائل فرهنگ سازی توجه بکنیم، نه فقط به مسائل اظهار محبت، که اظهار طرز کردن محبت بسیار مهمه. خود محبت اهل بیت نجات دهنده است، چون محبت بالاخره پشتش یه سهمی از معرفت هست. خب ایشون الگوی و مربی بزرگ انسان است به نحو عام و ستاره درخشان و مربی بزرگ زنان به نحو خاص. دو تا جمله که من انتخاب کردم، یکیش راجع به فرهنگ دفاع از ضعفاست، فرهنگ نفی اشرافیگری، نفی اخلاق طبقاتی، فرهنگ دفاع از کرامت انسان از نوع حقیقیش، نه شعاریش. در برابر فرهنگ زندگی های تشریفاتی و اشرافی و اسراف، میهمانی های پر از ریخت و پاش و پوز دادن بعضی خانوما به هم که من مثلا 100 تا لباس میهمانی دارم، چند کیلو طلا دارم، من دماغ ما دوبار عمل کردم و اینجور چیزا، در برابر زنانی که تمام شرفشون به تلاششونه، به زحماتشونه، به جهادشونه و به معنویت و اخلاق و انسانیتشونه و یا به علمشون و معرفتشونه. یه روایتی از حضرت زهره اینه که این فرهنگ ضعیف پروری و انسان دوستی به معنی حقیقی، ایشون میفرمودن که ما در زندگی مشترکم با علی خیلی وقتا میشد که ما گرسنه نمیموندیم و بخشش از سر اضطرارات دوران جهاد و مبارزه و اینها بود، بخش مهم میشم ما نزدیکترین خانه به پیغمبر بودیم، خانواده به پیغمبر بودیم، پیغمبر رهبر جامعه و حاکم دینی و پیغمبر بود و خیلی وقتا پول دستش می آمد، امکانات دستش می آمد، ولی هم خودش از همه ساده تر زندگی می کرد و هم ما آگاهانه و با اختیار خودمون از همه ساده تر زندگی می کردیم. ایشون می گفت ما گرسنگی اختیاری به خودمون تحمیل می کردیم و عادت می دادیم که باید ساده زندگی کنیم، چون ما چشم همه به ماست، باید به همه بفهمانیم که شرافت انسان به پول و دلار و طلا و کاخ و چند نوع ماشین داره و چه مدل ماشینش چیه و اینا نیست. ما باید به همه میفهموندیم که شرف انسان، شرف زن به این چیزا نیست و بر ما سختی های زیادی رو تحمل میکردیم. ایشون این تعبیر رو دارن که گاهی تو خونه ما اصلا چیزی برای خوردن پیدا نمیشد، در این مگر به اندازه یک غذایی که یک دختر کوچولو رو فقط سیر بکنه. در این حال همون روز کسی فقیری می آمد در خونه، یا ما مطلع می شدیم کسی نیازمنده، همونو فوری می رفتیم می دادیم، همونم نمی خوردیم. چون فرمود که ما اندنا الا قوت و سبیه ولکننا نؤثر بهی ضیفنا، تعبیر به ضیف و میهمان می کنن، نمی گه فقیر یا گدا، میگه ما گاهی بنزه خوراک یک دختر کوچولو تو خونمون چیزی بود برای خوردن، اونم می دادیم به میهمانمون، یعنی به فقیری که تو کوچه می‌دیدیم یا تو خونه خیابونی. تو یک روایت دیگه داره که دو تا خاطره داره جناب سلمان از حضرت زهرا در همین رابطه، اینم خیلی جالبه. سلمان رضوان الله علیه میگه که یه وقتی یه عربی تازه مسلمانی آمد تو مسجد مدینه، از کسایی که تو مسجد بودن یه جمعی نشسته بودن، ازشون کمک خواست. رسول الله به اصحاب نگاه کردن که خب مثلا یکی کاری بکنه. سلمان بلند شد گفت من می‌کنم. سلمان میگه من رفتم دیدم تو خونه خودم چیزی نیست و یکی دو جای دیگه هم که فکر میکردم بتونم کاری بکنم چیزی پیدا نکردم، به فکر فاطمه و خانه فاطمه افتادم، گفتم فاطمه اگه چیزی تو خونش هم نباشه هر طور شده این مشکل رو حل میکنه. آمدم به در با یأس آمدم در خانه فاطمه گفتم قضیه اینه، شما چیزی دارید تو خونه من برم بدم به این گرسنه است؟ میگه که فاطمه خندید و گفت به خدا 3 روزه که ما غذای درستی نخوردیم، الان حسن و حسین گرسنه خوابیدند. بعد گفت که سلمان گفت من عذرخواهی کردم، گفتم برم. ببینید فقیرم نبود، دورانی که عرض کردم این دورانی که پدر فاطمه حاکم حکومت اسلامی است، حکومتی که بزرگترین قدرت جزیره العرب بود، اینا آگاهانه اینجوری. و دلیلش هم ادامه همین روایته. سلمان میگه من عذرخواهی کردم که برم، فاطمه گفت کجا؟ گفتم خب آخه شما که میگی چیزی نیست تو خونه من بدم. فرمود نباشه، ولی من اجازه نمیدم که تو این قضیه، من که نمیتونم کاری نکنم، که تو یه چیزی به من گفتی برای من مسئولیت درست شد، مگه من میتونم از کنار این قضیه بگذرم؟ گفت یه لحظه صبر کن. رفت و لباسش و یه پیراهنش رو آورد، گفت که سلمان این بهترین لباس منه، اینو ببر سر خیابون. شمعون یهودی یه مغازه‌دار پولداری بود، گفت اینو برو بده به شمعون، گرو بگذار اونجا، یک کمی خرما و جو ازش قرض کن و بهش بگو که وقتی که من به زودی من قرضتو بهت پس میدم و این پیراهن از گرو در میاری. سلمان میگه من گرفتم این لباسو، بردم این لباسو دادم به اون، خرما و جو گرفتم آوردم خانه فاطمه، گفتم خب شما سهم خودتونو بردارین برای بچه‌ها و اینا، یه چیز خونه باشه من بقیه‌شو ببرم. فاطمه گفت که خیلی این جمله عجیب و تکان دهنده، ایشون گفت که آوردم بچه‌هات بخورن یه چیز داشته باشی، گفت که بچه‌های ما کرامت دارند، بچه‌های ما از گرسنگی از پادر نمیاییم. یا سلمان هذا شیء امضیناه لله عز و جل، این چیزی بود که ما برای خدا دادیم، لسنا نأخذ منه شیئا، ما چیزی که برای خدا دادیم سهمی از اون برای خودمون نمیخواهیم، بر نمیداریم. فرمود که اینا خیلی عبارات بلند، اینا کجای دنیا، کدوم زن تو کجای دنیا این حرفا رو میزنه؟ وقتی میگیم فاطمه الگوی زنان جهان، بعضی میگن که آقا زنان جهان کجا میزنن فاطمه کی؟ و اصلا یک خانومی گفتن، مگه نگفتن و نوشتن که آقا حالا یک دختر خانومی 1000 سال پیش یه چوری بوده که الگوی زنان جهان شد؟ کدوم زن تو دنیا اینجوریه؟ این تازه یه بعد از 1000 بعد فاطمه است. گفت که آنچه برای خدا کردیم سهمی از آن هرگز نمیخواهیم، ما سهمی از آنچه باید به محرومان داد بر نمیداریم، و ما اصلا دنبال کسب دنیا برای خودمون نیستیم، من دنیا محور نیستم. یه روایت دیگه از حضرت فاطمه است به این مضمون که من هیچ عشقی به دنیا ندارم، نه اینکه زندگی رو جدی نمیگیرم، زندگی رو کاملا جدی میگیرم، محبت و عشق و لبخند و زندگی و شادی و نشاط به روش درست همش هست، اما اصلا من دنیا رو جد به این معنای دوم جدی نمیگیرم. این تعبیر ازشونه که انی لا احب الدنیا، من اصلا دنیا رو نمیپرستم، که فکر میکنم همه چیز، من هر کاری میخوام بکنم اول فکر میکنم دنیای خودم چجوریه. اصلا اینجوری ما نیستیم، ما اینجوری تربیت نشدیم. حتی تو دعاهاش تو روایت داره از امام حسن علیه السلام میگن دوران کودکی که میگن مادرم بلند میشد نماز شب مسئول دعا اینا بود، نمیدیدم تو دعاهاش همش دیگران رو دعا میکنه، اون آخراش یه دعایی هم برای خودش رو برای ماها. گفتم که خب این همه زحمت میکشی وای میستی به دعا و پاهات ورم میکنه از بس وای میستی، خود همه اسم همه رو میگه، اسم خودتو یادت میره که برای خودت یه چیزی از خدا بخوای. ایشون گفت الجار ثم الدار، نخست دیگران سپس ما، اول دیگران، همسایه دیگران، بعد خودمون. این فرهنگ فاطمیه، فاطمه الگوی زنان و مردان دنیاست، درستی برخلاف فرهنگ مادی حاکم بر دنیای امروزه که هر چیزی رو هر کسی و هر جامعه‌ای و هر دولتی و هر فردی، اصالت فرد این برای خودش میخواد، اگه به دیگرانم نگاهی میکنن ببینن دیگران به چه دردشون میخورن تا در رابطه کاری برای دیگران بکنن، حتی وقتی از حقوق بشر حرف میزنن، حتی وقتی از فقرا حرف میزنن، حتی وقتی از حقوق زن بحث میکنن. اینو بدونید، شعار از حقوق زن شعار از سر طمعه، گای برای رأی زناست نه برای خدمت به زن، رأیشونو میخوان نه حقشونو. ایشون میگه اصلا ما فرسان فرهنگ استعصار نیست، فرهنگ ایثاره، دیگران بر خود ما مقدم. یه روز روایت داره که پیامبر، اینا خیلی چیزای عجیبیه، پیامبر کنار فاطمه بودن، گفتن فاطمه جبرئیل همین الان اینجاست و به من میگه که به فاطمه بگو هر چه از خدا میخواهی بخواه اجابت میکند، هر چه از خدا میخواهی برای خودت بخواه، جواب فاطمه میدونی چی بود؟ به پیغمبر و به جبرئیل و در واقع به خدا. جوابش این بود. ایشون گفت که یکم سکوت کرد، بعد فرمود که پدر قد شغلتنی لذت و خدمتهی، میگه من اونقدر غرق در لذت خدمت به خدا هستم و خدمت به بندگان خدا که اصلا تا این لحظه من فکر نکردم برای خودم چی بخوام از خدا، از دنیا چی بخوام. پیامبر گفت بگو هر چی میخوای بگو. فاطمه گفت هیچ چی نمیخوام. شما باور میکنید یک نه هیچ اصلا در طول تاریخ بشر یه آدمی پیدا بشه که پیغمبر کنارش باشه بگه جبرئیل گفته، خدا میگه هر چی میخوای برات بگو. اینا شده افسانه، از روش افسانه و جوک میسازن، میگن که این تار مورو آتش بزن یا سه تا آرزو بکن، نمیدونم چراغ علایالدین فلان، این حرفایی که اینا که همش دروغه. این واقعیت واقعیش این بوده، واقعیش. فاطمه میگه که میگه من هر چی فکر میکنم میگم هیچ چی نمیخوام، من هیچ چی نمیخوام. یعنی دست جواب منفی میده به جبرئیل. ها این الگو نیست برای کل بشریت و تاریخ. چون میگه من اصلا دنیا رو بهش علاقه ندارم که بخوام پرهیز کنم ازش. اینی لا احب الدنیا، برای که یک دوره موقت 40-50 سال 60 سال میگذره، ما ابدیم، باید به فکر ابدیت من باشم. ایشون میگه من اونقدر به ابدیت فکر میکنم، فرصتی که برای خودم برای این 4 روز دنیا چی بخوام اصلا فرصت نکردم تا حالا به این قضیه فکر کنم. میچی خاطره دومی که سلمان از فاطمه نقل میکنه، میگه که فاطمه را با چادری ساده دیدم و بارها میدیدم، با خودم ناراحت شدم و تعجب کردم. خودش گفت من از ایران آمده بودم. خود سلمان میدونین دیگه، یک تقریبا نجیب زاده و مثل شاهزاده بود در ایران، زرتشتی بود، بعد دنبال حقیقت رفت، مسیحی شد و بعد دنبال حقیقت شنید پیامبری ظهور کرده در جسد، آمد به سمت برای ملاقات با پیغمبر، که بین راه اسیر شد و برده شد و بعدها چی شد؟ آمد خودش رسوند به پیغمبر. انسان بسیار حکیم و بزرگی سلمان. پیامبر در مورد اون من فقط خوندم که فرمودن که سلمانون منا اهل البیت، سلمان جز اهل بیت، جز ماست. حکیم بسیار بزرگی است. حتی از حیث معرفتی پیامبر سلمان رو از بزرگانی مثل ابوذر بالاتر میدونن. سلمان میگه که دیدم، یه روز دیدم فاطمه با لباس ساده، یک چادر خیلی ساده ای، شاید یه گوشیش هم مثلا وصله زده بود، دختر حاکم. تو دلم ناراحت شدم که عجبا دختر کسرا و قیصر، دختر امپراتوری روم و ایران، بر صندلی های طلا با لباس های گران قیمت زربفت با نخ طلا، و دختر رسول الله در چنین لباس ساده ای. بعد میگه همین سوال از فاطمه پرسیدم، گفتم نظرت چیه خودت؟ من این هم چیزی به ذهنم آمد، تو نظرت. فاطمه خندید، گفت ان الله ذخر لنا الثياب والكراسي ليوم اخر. اون صندلی ها و لباسایی که تو میگی برای ما شرف نیست، صندلی طلا و لباس گران قیمت و اینا برای ما ارزش نیست، شرف نیست، برای انسان اینا اصلا ارزش نیست، اصلا ما این مسیر رو قبول نداریم که ارزش آدما به لباسشون و صندلیشون باشه. اصلا ما پیغمبران آمدن این رو نفی بکنن. بعدشون فرمود ارزش واقعی نه. بعد فرمودم که سلمان روز دیگری در پیش است، روز دیگری در پیش است، به فکر لباسهای آن روز باید بود، یعنی آخرت، به فکر لباسهای ابدی و صندلیهایی که در ابدیت به درد ما بخورند، نه اینا. بعد فاطمه خودش میگه من رفتم پیش پیامبر همون روز، خب ایشون خدمت ایشون که بودم این قضیه رو گفتم که راستی سلمان امروز از لباسای من تعجب کرد پدر و به من این حرف رو زد و من بهش چنین جوابی دادم. بعد فرمود فاطمه که به خدا در 5 سال اول زندگی من و علی، زندگیی که سراسر شادی و نشاط بوده، قصه دنیا توش نبوده اصلا، همش شادی، شادی قلبی و معنوی. میگه پدر به خدا در 5 سال اول زندگی خودت میدونی که من و علی یه پوست گوسفند، هم فرشمون بود، هم روش میخوابیدیم، هم با همو میرفتیم برای شترمون غذا علوفه میریختیم براش. این کل زندگی ما بود، 5 سال اول زندگیمون تو حکومت پیغمبر، وقتی که پیغمبر حاکم بود، و بعد و تمام این مدت هم از زندگی با هم لذت بردیم، چیزی برای قصه خوردن نبود. رابطه فاطمه و علی، بالشمون هم میگفت از لیف خرما بود، روابط علی و فاطمه رابطه هم ایمانی بود، هم اخلاقی، هم معنوی، هم عاطفی، هم همسری، رابطه دو تا انسان بزرگ و شریف. و ایشون عرض کردم اهل شعر و ادب بودن، صدها بیت شعر از فاطمه زهرا مونده که باید وقت رو این شعرها هم بحثای ادبی بشه، هم بحثای محتوایی بشه، که دختر مثلا این شعرها رو شاید بعضیش در ایشون در 13 14 سالگی، 15 سالگی، 10 سالگی بعضی از این شعرها رو گفتن. وقت جالب اینه که گاهی فاطمه و علی مشاعره میکردن همش با شعرهای خودشون. ذکر شده یه جایی که گاهی فاطمه شعری میخوند اشعار خودش رو، حضرت امیرم تو مجلس شعرهایی میسرود اشعار خودش رو جواب میداد، باز فاطمه شعر میگفت و علی. و شعرها مضمونهای بزرگ انسانی، مضمونهای بزرگ معرفتی. یه سری شعرهای سیاسی از حضرت فاطمه مونده. تو روایت داره که لالایی که فاطمه برای بچه ها میگفت شعرهایی بود که خودش سروده بود، یعنی ایشون شعرهای خودشون میگفتن، همون اشعار رو به شکل لالایی برای خوابوندن بچه ها حسن و حسین همون شعرهای خودشون رو میخوندن، که تو شعرها هم همش باز معنویت و رشد و اخلاق و از همون کودکی تلقین رشد به بچه، حتی بچه که تو گاواله. چون تو روایت داریم که بچه از دورانی که در شکم مادرشه، از دورانی که در شکم مادرشه صداها رو میشنوه و همه چیز روش تأثیر میگذاره، رو اعمالش، اخلاقش، حتی عقایدش. وقتی که مادرش بهش شیر میده، وقتی مادرش بهش لالایی میخونه، در تمام این مدت بچه با مادر رابطه روحی و معرفتی داره، فقط رابطه جسمی نداره، رابطه اخلاقی هم داره. و لذا دارد که توی یکی از جنگ‌ها که محمد حنفی که پسر امیرالمؤمنین و انسان بسیار بزرگ و شریفی است، توی جنگی از جنگ‌های زمان امیرالمؤمنین، حسن و حسین مدام میرفتن تو دل دشمن، اینقدر رفتن جلو که حضرت امیر به بعضی از اصحاب گفتن به اینا بگید برگردن، اینقدر نرن جلو، چون اگه اینا کشته بشن دیگه نسلی از پیغمبر نمیمونه. تو همون جنگا داره که به محمد حنفی گاهی میگفتن برو جلو، محمد میرفت جلو، یه جایی فشار سنگین بود، یه کم میامد عقب، باز میرفت جلو. بعد اونجا داره حضرت امیر ناراحت شد، آمد با اسب رفت طرفش، گفت تو برو کنار، تو شیر فاطمه رو نخوردی، تو فرزند زن دیگه ای هستی، تو اون زنم زن شریفی، ولی تو در فرزند فاطمه نیستی، اون فرزندای فاطمه اونا این که اون جلو دارن شمشیر میزنن. یعنی تأثیر داره همه چیز، روح مادر و اخلاقش در بچه. ولذا توصیه هایی که در این موارد هم شده، از مرحله تکوین و انعقاد نطفه بچه تا دوران بارداری و بعدش، همه اینا تأثیر داره. شب ازدواج هم جالبه، شب ازدواج میدونی چند تا چیز از شب ازدواج و روز ازدواج اینا ذکر شده که خیلی چیز جالبیه. یکیش در مورد این بود که زن خانم دختر فقیری آمد خودش رسون به فاطمه، گفت که من مثلا چیزی ندارم، اظهار چیز کرد. فاطمه اینقدر نتونست خودش راضی کنه که همون یه شب عروسی اقلا با لباس یه لباس مثلا قشنگتری بهتری، همون یه شب عروسی ره لباسشو تعویض کرد، همون لباسای عادیشو پوشید و لباس عروسیشو داد به این خانمی که آمد پیشش، گفت من برهنم لباس مناسبی ندارم. کدوم زن تو دنیا اینجوریه؟ و جالبه که اون شب ازدواج، هدیه‌ای که حضرت فاطمه به امیرالمؤمنین داد شعر بود. ایشون گفتن که من چند بیت شعر راجع به شما سرودم و این شعرها رو به شما هدیه میکنم. شعرهایی در مدح علی سرود فاطمه و هدیه شب ازدواج که فاطمه شعر، چند بیت شعر به علی تقدیم کرد. و وقت برای که یک جمله دیگه بگم، به خاطر که مقام معنوی و معرفتی فاطمه معلوم بشه، وقتی حضرت فاطمه پیامبر از دنیا رفتن و اون وضعیت ایشون خود به هم ریخت کاملا از نظر روحی و جسمی، و یه وقت اونجا داره که فاطمه علی رو خواست، به علی گفت که اون، من این روایت تا ندیده بودم، اگه هر کس میگفت واقعا باور نمیکردم، باز شأن فاطمه اینجا معلوم میشه چقدر بالاست. ایشون گفتن که اتنو لأحدثو که بما کان و ما هو و کائن و ما لم یکن الى یوم القیامه حتی تقوم الساعه. یعنی فاطمه به علی گفت که علی جان بیا نزدیک تا با خبرت کنم از آنچه بود و نبود و خواهد بود تا قیامت. خیلی چیزی که به علی کسی حرف بزنه، علی خودش منشأ و مظهر علمه. علی کسی که پیغمبر گفت انا مدینه طول علم و علیون بابا، من شهر علمم درش علیست. یعنی هرچی از علوم الهی، علوم گذشته و آینده میخواید از علی بپرسید. وقت فاطمه به علی میگه بیا چیزایی بهت بگم که راجع به گذشته و آینده است. این نشون میده که چیزایی بوده که فاطمه میدانسته و علی نمیدانسته و فاطمه به علی خبر داده. بعد از جمله خبرهایی هم که ایشون داد فرمودن که یا ابوالحسن پدرم به من گفت که اولین کسی که به او ملحق خواهد شد و به زودی ملحق خواهد شد من خواهم بود. بعد اونجا چهره علی گرفته میشه. حالا علی که اصلا مرگ و زندگی براش مساویه، ولی خب تعلق خاطرش به فاطمه و احترامش برای فاطمه. بعد اونجا فاطمه میگه از تو میخوام قولی بگیرم، فاصبر لامر الله ورضى بقضائه، ما به زودی از هم جدا خواهیم شد، از تو میخواهم که برای خدا و در برابر امر الهی صابر باشی و صبر کنی و از پا در نیایی، و از تو میخواهم که راضی باشی به قضاء الهی. و با وجود این علی، با وجودی که فاطمه وصیت هم کرده نتونست، یعنی شما میدونید علی کسیه که تمام جهان بهش تکیه کرده، وقت علی به فاطمه تکیه کرده. اونجا وقتی که حضرت توی مسجد بود آمدن خبر فضه خبر داد که فاطمه، از فاطمه گفتن من دراز میکشم اگه دیگه بلند نشدم دیگه برید به علی خبر بدید. آمدن خبر دادن مسجد، تو بعضی روایت نقل شده که علی از مسجد تا خانه که میآمد 10 مرتبه دستشو به دیوار گرفت و نمیتونست راه بره. 10 بار حداقل ایستاد و گفت کمر من شکست، و تا خونه که نزدیک بود مسجد با خونه فاطمه دور نبود، چون مسجد کنار خانه پیغمبر، خانه پیغمبر تو خود مسجد النبی، اینا مثلا فاصله که میگه تو همین فاصله کوتاه ایشون چندین بار دستشو به دیوار گرفت و تا از تو مسجد بیاد بیرون و بیاد این بغل تو همسایه تو خونه، چندین بار دستشو به دیوار گرفت و ایستاد. و اون دفاع بزرگ فاطمه از علی که در دوره‌ای که علی وظیفه خودش رو میدونه سکوت، فاطمه گفت وظیفه تو سکوته و وظیفه من فریاد زدنه. اونجا آمد و سخنرانی عجیب رو ایشون کرد تو مسجد النبی که یک چند تا عبارتش اینه، خطاب به مسلمان‌ها گفت که کسی که حالا میدونه فاطمه از خردسالی از کودکی شاهد کتک خوردن باباش بوده، شاهد بعدها شهادت‌های هر بار شوهرش تو جنگ‌ها، چون علی تو هر جنگی بارها شهید انگار می‌شد و برمی‌گشت، و بعد از مرگ پدر اون مسائل آمد سخنرانی کرد به مردم، این حرفا رو زد، گفت شما به مردم گفت شما در رفاه و عیش بودید و امنیت و خوشی، منتظر بودید تا مگر اوضاع علیه ما شود و ما از پا درآییم، گوش به زنگ بودید که در درگیری و که ما کی شکست می‌خوریم، در درگیری ها و جهاد ها می‌گریختید و همواره میل به عقب نشینی داشتید، شما اینجوری بودین با ما تو صف جهاد اسلام، و امروز جنازه پیامبر را روی دست ما گذاشتید و دنبال دنیایتان رفتید، فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم، همه آن چرا آموخته بودید به زمین گذاشتید، زیر پا گذاشتید، و همه آن ارزش هایی که به گوارایی خورده بودید بالا آوردید، اما بدانید که اگر همه هر کس که بر زمین است همه بشریت هم کافر شوند، خداوند بی‌نیاز است و همچنان ستوده، شما ضرر میکنید نه دین. اینا روایت مهم، این روایت رو هم سید مرتضی تو شافی آورده، هم سید ابن طاووس در طرائف آورده، هم شیخ صدوق در معانی الاخبار آورده، مرحوم طبرسی در احتجاج آوردن، بزرگان همه این روایت رو نقل کردن.